أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران. یکی از اقدامات مهم به نظر من توی بحث‌های علمی این استش که ما بتونیم آثار علمی در موضوعات خاص رو بررسی کنیم، حالا به اصطلاح یه تحلیلی راجبش داشته باشیم. نقد و بررسی کتاب از این جهت ضرورت داره که ما با فضای موجود آشنا بشیم. احیانا اگر اقدام جدیدی میخواییم انجام بدیم، اقدام جدید ما تکراری نباشه، اقدام افزایشی باشه، یعنی فقط منجر به اسراف کاغذ و اینجور چیزها نشه، که حالا متاسفانه تا حدود زیادی شاید آثار موجود این شکلی باشد. بنابراین نقد کتاب از این جهت اهمیت پیدا میکنه که نگاهی به آثار تدوین شده در این موضوع هست و معنای عام نقد رو عرض کردیم دیگه. معنای عام یعنی به معنای دیدن هم امتیازاتش هم نقاط ضعفش، ولی خب این نتیجهش دیده شدن اون اثر هست، حتی اگر اثری نقاط ضعفش هم دیده بشه، ولی به هر حال یه نوازش منفی راجع به اون اثر صورت میگیره. عرض کردیم چند دستبندی داشته باشیم راجع به نقد کتاب. یکی نوع مخاطب، چون نوع مخاطب تعیین کننده مدل نقد خواهد بود که آیا مخاطب عامه، مخاطب تخصصیه یا بین این دوتا مثلا. و یکی هم از جهت تقسیم بندی، از جهت نقد ساختاری و نقد در واقع بفرمایید محتوایی، نقد قالبی در مقابل نقد در واقع درون متنی و محتوایی و اینها. یه بخشایش رو عرض کردم، میخوام شما هم انشالله کمک بکنید به تکمیلش. در نقد ساختاری ما به در واقع ظاهر اثر، کتابی که الان در خدمت رفیقمون هست، همین طرح جلدش، ظاهر اثر و سلیس و روان بودن متن، و بعضی ها هم نوع آدرس دهی ها رو هم چسبوندن به قالب و ساختار، هرچند که اینجا باید نوع آدرسه‌ای رو از جهت این که بگیم نوع آدرسه‌ای قبول، ولی از جهت این که آیا استنادات متقن و قوی و معتبر هست، اون میشه نقد محتوایی. تو نقد محتوایی یکی از عرایضمون این بود که اگر ما حالا طبق اون چه که تو جلسات خودمون داریم دنبال میکنیم، بیشتر دنبال کتاب‌های تخصصی هستیم دیگه، یعنی عنوان‌های حالا کتاب‌های بازاری یا به اصطلاح حالا زرد میگن، یا عنوان دیگه هم میگن، چی میگن، یعنی که عامه پسند یا هر چیزی از این دست، ما خب اونا رو هم شاید تردن للباب بهش برسیم. یه وقت ممکنه یک اثری خیلی تو بین مردم شایع بشه، مثل کتاب‌هایی که این آقای آلن دوباتن داره، نشر هنوز تو کشور ما چاپ میکنه و نشر The School of Life انگلستان اون رو در واقع پیش میبره، بیش از در واقع 150 کتاب در 120 کشور دنیا هم نمایندگی داره، ولی خب بیشتر داره فروشش برای عامه مردمه. خب حالا آقای آلن دوباتن چه موضوع رو انتخاب میکنه، چه عنوانی میزنه به کتابش، چه متنی رو داره، چجوری از در واقع زبان مخاطب داره استفاده میکنه که این کتاب باعث موفقیتش میشه، یعنی این کتاب عامه پسند. مثلا فرض کنید که حالا بعضی از عنواناش که یادم مونده، چگونه شغل مناسبی رو انتخاب بکنیم، خودشناسی برای ازدواج، هنر غلبه بر استراب فکر کنم، یا استراب اجتماعی. مثلا کتابی که شما وقتی نگاه میکنیم میبینید که آقا نیاز من به این اثر هست، انتخاب همسر، هر تقریبا میشه گفتش که بیشتر عناوینی که مورد نیاز مخاطب هست رو تو این عنوان پیدا میکنه. آیا عنوان جذاب هست؟ آیا عنوان مختصر و گویا هست؟ آیا عنوان روان و سلیس هست؟ آیا اون جذابیت ظاهری رو کتاب داره؟ و آیا سلیس بودن متن و روان بودن گفتار هم رعایت شده؟ در کتاب‌های عامه پسند اصطلاحات تخصصی کمتر استفاده بشه و مثال و اینها زیاد استفاده بشه، محتوای کاربردی باشه، فرد احساس بکنه که داره، مخصوصا حالا امروز دیگه، من همین امروز مراجعه داشتم، یا کتاب اگه معرفی می‌کنی کتابی باشه که مثلا خیلی چیز باشه، مختصر و کوتاه باشه. من همش درگیر، یعنی صبح که میره تو مغازه کیف و لباس زنان فروشیش تا شب، یکی اگه من نیاز به مطالعه داشته باشم بیشتر دارم میرم تو فضای مجازی. خب الان که کتاب خونی انقدر داره کم میشه، عامه به چی نیاز دارن؟ کتاب های مختصر کاربردی روان، نه کتاب های اذیت کننده کلی گوی نمیدونم انتزاعی بفرمایید غیر روان مثلا، یعنی با ادبیات صغیر نمیشه شد. اینا حالا اون بخشه. پس در واقع اگر یک کتابی با این عنوان نوشته شد و میخواست این هدف رو دنبال بکنه، نقد به معنای دریافت نقاط مثبت و منفیش به این هستش که آیا تونست به این هدف برسه این کتاب یا نتونست. در کتاب های عامه پس ما دنبال مسئله محوری کتاب هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. کتاب های عامه پسند سوال محورن، نه مسئله محور. مسئله جایی است که یک متخصص با توجه به خلأهای پژوهشی داره اون رو بررسی میکنه. اون در واقع میگه خب اضطراب اجتماعی اینه و تو این نشونهاش اینه، این شکلی بیا مقابله کن باهاش. سوال من مخاطب عام رو چه کار میکنه؟ جواب میده. مسئله جایی است که فقدان پژوهش باشد، فقدان پاسخ مناسب به خلأ پژوهشی باشد. برای همین میگیم پایان نامه باید مسئله محور باشه. واخ از تو دل مسئله سوالات اصلی و فرعی استخراج بشه، یعنی ریز عناوین ما حالا باید در واقع توش، یعنی مسئله در واقع اگر بخوایم به اون استاندارد پژوهشیش نگاه بکنیم، اگه بخوام تو دو کلمه خلاصه کنم، مسئله اشاره به فقدانهای پژوهشی داره. پس شما اگه یه کاری کردی که آقای مثلا عباسی همون کار قبلا انجام داده بود، نمیگن، میگن شما آقا تکراری شد پژوهشت. پژوهش باید افزایشی باشد، یعنی طبق خلأهای پژوهشی. پس بیان مسئله توی یک اثر مثل پایان نامه یا یک کتاب تخصصی، بیان مسئله اون وقت چه شکلی میشه؟ اون اشتباهی که نوعا ما توی پایان نامه هم داریم دیگه، میریم در مورد ضرورت کلی ماجرای صحبت میکنیم. بیان مسئله به صورت تخصصی میگه آقا این پژوهش‌ها رو انجام دادن، راجع به اضطراب اجتماعی این کارا رو کردن، راجع به مشاوره ازدواج این حرفا رو زدن، منتها هنوز جای خالی این سوالات باقی مونده. مثلا ما تو اضافه بودن سن خانم نسبت به آقا چی کار کنیم؟ توی اختلاف خانواده ها چی کار کنیم؟ الگوی تناسب یابیمون چجوری باشه؟ اختلاف فرهنگی رو علارغم اینکه اینا هم دیگر خیلی دوست دارن چی کار کنیم؟ اختلاف مذهبی چه جایگاهی داره؟ الی آخر. مخالفت مادر با ازدواج رو چی کار کنیم؟ ازدواجی که الان چند تا خواهر بزرگتر هستند و ازدواج نکردن. منظورم مسئله این مسائل رو توی پژوهش‌های قبلی بهش نپرداختن، یا اگر پرداختن پاسخهایی دادن که اون پاسخها جای تجدید نظر داره، من میخوام اون پاسخها رو یه بار دیگه چه کار کنم. به این میگن کتاب، حالا توی قدم اولش عرض میکنم، یعنی اگه بخوام بگیم این کتاب آیا مسئله محور است، افزایشیه و موجب تولید علم میشه، یعنی تونسته این مسئله باقی مونده رو جواب بده. آیا این کتاب حاضر تونست این کارو بکنه طبق ادعایی که داشت؟ مثلا گفت یه کتابی رو شما پیش یکی از این خانم ها نقل میکردن، عنوان یادگیری هم توش بود، ولی میدیدیم ما ادعای عنوان با محتوای متن سازگار نیست. شما یه عنوانی رو ادعا کردی، خب من طبیعتا میخوام این عنوان رو شما بهش جواب بدیم، میبینم که اصلا محتوا سازگار با اون نیست. مسئله محور که شد، یعنی پژوهش های گذشته رو میبینه، خلأ ها رو میدونه و خوب چیده محتوا رو. خب حالا آیا آیا این فرد جستجوگر خوبی هم بوده؟ به محتواهای جدید دسترسی داشته؟ بعد بفرمایید امانتدار نقل بوده؟ استنادات رو درست ذکر کرده؟ و تو چه به اصطلاح پارادایم فکری پیش رفته؟ با چه روی کردی داره اینو پیش میبره؟ من نمیگم لزوما با یک روی کرد پیش بره، یک محتوای تخصصی میتونه با چند روی کردن پیش، ولی میدونه داره چه کار میکنه. حالا تو بحثای ما مثلا ما داریم روانشناسی میخونیم، 14 تا مکتب داریم از رفتارگرایی تا حالا انسانگری های مدرن و فلان و این حرفا. آیا میدونه داره چی کار میکنه؟ یه جای یه تیکه به شناختی ها میزنه، یه جای پارادایمی رو داره دنبال میکنه، یعنی زمینه نظریه ای رو داره دنبال میکنه یا زمینه نظریاتی رو داره دنبال میکنه که ما تکلیفمون باهاش روشن باشه. اگر هم میخوایم نقدش کنیم، نقدمون بر مبنای روانکاوی باشه، بر مبنای رفتارگرایی باشه، چی کار کنیم مثلا؟ یا نه یک ملغمه از همه فرض کنید نظریات رو جمع کرده. پس آیا مسئله محور هست نکته اول؟ آیا در واقع اون پارادایم فکریش مشخص است؟ به نوعی حالا شما توی رساله علمی که میخوایم بنویسین تعیین میکنه که روش پژوهشتون چی باشه و مبانی نظریتون چی باشه. من نمیخوام این دوتا رو با هم قاطی کنم، اما مبانی نظری یکی، روش پژوهش جدای از اون. ولی این براش تکلیفش روشنه، من آقا دارم آماری پیش میرم، دارم تحلیل عقلی پیش میرم، فرا تحلیل پیش میرم، نمیدونم گرند تئوری دارم پیش میرم، من بر چه اساسی با چه روش پژوهشی دارم این پژوهش دنبال و با چه مبانی نظری. حالا توی پایان نامه شما میگید آقا یک روش و یک مبنا، توی کتاب ما میگیم اگر از بنده بپذیرید میگیم اشکال نداره، اب نداره چند روش و چند مبنا هم باشه، ولی آیا مشخص حیطه های اینا هم یا از رویکرد روانکاوی بخوایم مشاوره ازدواج را ببینیم، باید بریم تحلیل شخصیتی مثلا عمیق داشت، از رویکرد رفتارگرایی بخوایم ببینیم مثلا باید این مدلی پیش بره. قبول. پس این کتاب آیا تکلیفش با خودش روشنه، میدونه که داره و آیا در نتیجه، حالا من یه سری نکته می‌خواستم راجع به عنوان بگم که حالا دیگه ازش بگذریم، در نتیجه هم این هستش که محتوا سیر منطقیش و چینشش و نهایت نتیجه گیریش مطابقت داره با مدعای کتاب، یا چی میگفتیم توی بحثای طلبگی خودمون، میگفتیم دلیل اخص از مدعاست. بیانی که داری شما ربطی به ادعایی که کردی نداره. گفتی من الگوی تناسب یابی میگم تو ازدواج، الان اینو من مثال میزنم چون یکی از دغدغه هامون این هست، تو هر کتابی شما میگردی میبینی آخرش هم الگوی تناسب یابی رو نگفته، مثلا آخرش به الگو نرسید دیگه، آخرش به هیچ الگوی مثلا تناسب یابی نه. مخاطب از تو این انتظار رو داره، میگه آقا من به من تکلیف من رو روشن کن، آخرش آیا نتیجه گیری متناسب با اون ادعا هست یا نه. و دیگه خیلی بحثم حالا طولانی شد، ولی یه چیزی هم عرض کنم، آیا سیر منطقی هم داره یا نه. خیلی از کتاب‌ها رو متاسفانه نگاه می‌کنیم، حالا خودمونم بخوایم بنویسیم عرضه نداریم لااقل یک دهم اونا یه کاری انجام بدیم، اما بحثم این آدم از دور که نگاه می‌کنه نقد خیلی راحته، میگیم بیایم نه. ولی واقعیت ماجرا اینه که خیلی از کتاب‌ها رو نگاه می‌کنیم 80% مطالب مطابقت با اون نیاز اصلی که مخاطب داره نیست، یعنی انقدر پرداخته به مقدمات کلیات والا این حرف ها، مثل این بعضی از سخنان ها هستن که مثلا شما میدید 40 دقیقه صحبت، 35 دقیقهش داره مقدمه چینی میکنه، 5 دقیقه آخرش هم آخرش نمیدونیم. به من نگاه میکنید فکر میکنید یکی از نمونهاش من هم دیگه، درست فکر میکنید. ولی
نسبت به همه کتاب هاست مثلا فضای ادبیات،
همه کتاب هست
بله،
شما میخواید سیر منطقی، این که با مدعا سازگار باشه، مستندات درست باشه، محتوا سلیس و روان باشه، نوآوری و خلاقیت توش باشه، مسئله محور باشه. بعد کتابی رو ما کتاب تخصصی میدونیم که تدوینی نباشه، تأسیسی باشه. تدوین 30% ماجرا باشه، 70% حضور مؤلف باشه. تدوین گردآوریه، تألیف تأسیس توش، یعنی شما کتاب با دغدغه یک نویسنده ای نوشته میشه، یه ماجرایی رو دنبال میکنه و میگه و حضور داره، ما چطور تو نقدهای فرمی داره میگه حضور نویسنده در متن، آن حضور نویسنده در متن یعنی که این فقط گردآوری کرده، مدون کرده این محتوا رو، آن یا خودش هم یه جاهایی خلاقیت به خرج داده، یه نوآوری داره، یک بر تو همه کتابا. آقای یا حقی کتاب ادبیات فارسی می نوشتن، اسم کوچیکشون رو یادم رفت که همین چند پیشم مثل که ابوالحسن یا حقی بوده، چهره ماندگار ادبیات. اون میگه این کتاب ادبیات فارسی که من نوشتم یه چیزایی توش داره که کتابایی که، یعنی میخوام بگم یه رشته‌ای که شاید شما توش فکر میکنی توش خلاقیت نیست، آقا نحو مگه چقدر خلاقیت داره؟ آقا من یه چیزایی رو، ولی آقای صفایی الان یه کتابی مطالبی تو بدعت و نحو آورده که توی هدایه نیست، توی صمدیه نیست، پس این خلاقیت بخواد میتونه برای کارشناسان متخصص قابل استفاده بشه. بعد ایشون در مورد مثلا فرسون میگه من ندا چی منادای مقصوده که مساویه به معرفه میشه، من در اونجا یه نظر خاصی مثلا دارم، مثلا سیبه ویهو کسانی اینو این نظر نداشت، اون میشه کتاب تخصص. ولی اگه من و شما فقط صرفا نحوه مقدماتی و مثلا یه کتابی رو فقط خلاصه برداری کنیم بیاریم ارائه بدیم یا تدوینی بکنیم از آثار گذشته، میگم من نظریه سیبده و ابن هشام و اینا رو جمع کردم، اینکه مثال زدم از ادبیات فارسی چون کم، یا ادبیات عرب چون به نظر میرسه که کم خلاق ترین عناوین علمی اینها باشن. شما میگه مگه تو حالا آقای شیخی زبان مسلطن، مثلا تو زبان عمدتاً شما یه ساختاری داره دیگه، ولی کتاب گرامر ایشون خواست بنویسه میگه آقا من یه همچین خلاقیتی به خرج دادم، این مدلی مثلا باید گرامر رو بگیم الاخره. یعنی تو همه کتاب‌های تخصصی مسئله محوری رو داریم، مسئله یعنی فقدان این کاری که من تا حالا انجام دادم، من میخوام این کار جدید رو انجام ببرم پیش. آیا این یه نکته هم بگم دیگه ببخشید وسوسه میشیم بحث رو ادامه بدیم، و اون این که یه وقتی هم خدمتتون عرض کردم بهترین به نظرم میرسه یکی از بهترین کارها برای نقد کتاب اینه که قبل از خواندن محتوا ببینید تو ذهن شما مخاطب چه نیازی شکل میگیره برای مراجعه به این کتاب. یعنی شما اول انتظار شما چیه، بعد انتظارات شما جواب گرفت یا جواب نگرفت. اینم ببخشید
جواب گرفت،
حالا شاید اینجوری مثلا شاید این یه مقدار شخصی باشه ها. یعنی شما میگه آقا مخاطب وقتی که میگه استراب اجتماعی انتظار داشتیم بیاد مثلا یه بحث فلسفی راجع به انسان شناسی بگه، یا میخواست مثلا این آقای آلن دوباتن بیاد مثلا استراب اجتماعی رو راهبرد بده برای حلش. من انتظارم این بود که اصلا بفهمم که آیا من که این حالت رو دارم، آیا من یعنی استراب اجتماعی دارم، این تو نشونه ها رو به هم بگی، راهکار بگی فلان. شاید از این جهت دارم عرض میکنم، چون یه وقتی ممکنه اشتباه بشه بگه که خب شاید شما این انتظار شخصی فقط برای شما شکل گرفت. خب عرض کنیم بخ... اللهم صل علی محمد و آل محمد.